قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. روز پنجم این انجمن ارزشمند و محفل با شکوه حسینی است. امیدواریم به عظمت اونهایی که گوهر ارزشمند جان خود را خالصانه تقدیم بقای اسلام کردند، همه ما بتونیم موفق بشویم به این که قدر این نهضت خونبار کربلا رو بهتر بشناسیم و از آنچه که برای تحقق اهداف حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه امکان پذیر است دریغ نکنیم. موضوعی که در این جلسه ارزشمند مطرح شد و به دنبال او مطالبی رو تقدیم کردم، مسئله مکفرات گناه بود. به صورت فشرده به این نتیجه رسیدیم که الا ولا بود انسان در طول زندگی خودش به خاطر عوامل زیادی که وجود دارد ممکنه لغزش هایی مرتکب بشه که این لغزش ها صلاحیت و شایستگی انسان رو برای رسیدن به اون مقام ارزشمند و والای بهشت میاره پایین، ولی در حدی هم نیست که انسان مستحق و مستوجب عذاب جهنم باشه. پروردگار عالم با لطفی که به بشر مخصوصاً و بندگان خودش دارد، زمینه‌هایی رو برای بشر قرار داده که این نقطه‌های سیاه بتونه از پرونده او پاک بشه و زمینه برای بهشت رفتن او بیشتر مهیا گردد. این حالت رو اصطلاحاً بهش میگن مکفرات، به این معنا که جبران کننده بدیهایی است که انسان مرتکب میشه. البته شرایط خاص دارد، یقیناً هم باید خود انسان دارای عوامل و مسائل خاصی بشه تا بتونه اون پذیرش اتفاق بیفته و هم لغزش‌ها باید لغزش‌های قابل چشم پوشی باشن. اگر خدا اینا کرده گناهی کبیره سرزد، گاهی هیچ راهی برای جبران باقی نمیمونه. در آیاتی که ما در روز قبل تقدیم محضر مبارکتون کردیم، کلمه الکرب را من مطرح کردم و سه آیه در این زمینه مورد بحثمون قرار گرفت. اما در بحث امروز ما دو آیه رو باید بیشتر مورد توجه قرار بدیم، چون هم علتها درشه و هم با بحث امروزمون بیشتر مناسب هست. یکی در سوره مبارکه انعام آیه 64 می فرماید قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون. معنا و مفهوم آیه اینه که به مردم بگو خداوند متعال بعد از آن شما را نجات داد. خب بعد از آن چیه که خدا ما را نجات داد؟ در آیه قبل این مسئله رو خدا از مردم سوال میکنه، یعنی در آیه 62 میفرماید، آیه 63 میفرماید قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. وقتی انسان در بیابان داره حرکت میکنه، زمان قدیم امکانات امروزی نبود، مخصوصا اون زمانی که خورشید نیست، ماه وجود نداره در شبهای اول یا آخر ماه و کاملا آسمان تاریکه، می‌فرماید در اون موقعیت‌های حساسی که شما تو بیابان باید مسیر طی بکنید، چه کسی شما را از توی این ظلمت‌ها و تاریکی‌ها نجاتتون داد؟ یا اون وقتی که در وسط دریایید و دارید می‌رید، هر چه نگاه می‌کنید آب است، از کجا می‌دونید چجور باید به مقصد برسید تا از این تاریکی و ظلمت و بی انتهایی بتونید نجات پیدا کنید؟ بعد می فرماید تدعونه تضرعا و خفیه. یادتونه وقتی که سرگردان شدید، هر چه به اطراف نگاه کردید نتونستید راه رو پیدا کنید و وحشت شما رو گرفت، ناامید شدید و ماندید و ناچار شدید که از روی تضرع یعنی گریه، چون زرع به معنای اشکباری و گریه است، در اون حالت شروع کردید گریه کنید، عشق بریزید و خدا رو بخوانید و حتی خفیه پنهانی کسی شما رو نبینه. لئن انجانا من هذهی لنکونن من الشاکرین. یادتون اون وقت گفتید که خدای ما رو از این تاریکی بیابان یا از این بی انتهایی دریا نجات بده، اگه ما پامون به خشکی رسید یا به شهر رسیدیم شکرگزار نعمتهای تو خواهیم شد. خدا می فرماید شما ازش خواستید، خدا هم نجاتتون داد. قل الله ینجیکم منها. خب آیا فقط همین یک مسئله بود که شما ازش نجات پیدا کردید؟ می‌فرماید و من کل کرب، یعنی سختی‌هایی که در زندگی بشر وجود داره یکی و دوتا نیست و در همه مواردی که سختی شما در زندگیتون پیش میاد، خداوند این سختی‌ها رو برطرف میکنه و شما رو نجات میده. اما یک نتیجه به دست میاد، این نکته رو دقت فرمایید، ثم انتم تشرکون. خوب که حمایت‌های الهی نصیبتون میشه و از گرفتاری نجات پیدا میکنید و مشکلتون برطرف میشوند، به تعبیر ما اصفهانی ها حاجی مکه دیگه پشت سرتونم نگاه نمیکنی که این خدا بود ما را از این گرفتاری نجات داد. اون وقتی که روی تخت بیمارستانیم، خدا تا کی روی این تخت بخوابم، مرا از این تخت بیمارستان نجات بده. انشاءالله به برکت لطف الهی خدا شما رو شفا میده و از تو بیمارستان میاد بیرون، یا به تعبیری از این عرض کنم که در مورد بعضی از موارد از این گروگانگاه میاد بیرون. آمدن بیرون همانو دوباره روز از نو، روزی از نو، زندگیمون همونه که قبل از بیماری داشتیم. یادمون میره که خدا چقدر به ما لطف کرد و ما رو از بیماری نجاتمون داد. ثم اذا انتم یا ثم انتم تشرکون، میرید سراغ شرک و غیر خدا رو میپرستید. اینجا معلومه که خداوند متعال داره از مردم گله میکنه که بشر، من میدانم که تو گاهی از مسیر دینت خارج میشی، ولی این تلنگرها، این هشدارهایی که برات قرار دادم، علتش اینه که یادت نره خدا هست. فراموش نکنی که در همه زندگی فقط خودت نیستی. قدرت من، تمام پول من، زندگی من، فرماندهی من، اینا همش با یک کلمه من شروع شد، به جایی نمیرسی. شاید این شعر جا داشته باشه که خیلی ما تجزیه و تحلیل های روش داشته باشیم، اما کلی قضیه را عرض میکنم که میگه گفتم که روی ماهت از ما چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی. گفتم نفس همین بس، گفتا سخن همان است. اگر از یک نفر سوال کردیم که تو چی میخوای، میگه من. این کلمه من رو نمیتونه ازش چشم پوشی کنه. بله، انسانی که میخواد به خدا برسه باید از تمنیات شخصی خودش بیاد بیرون، کلمه من رو برداره و به جاش خدای من رو بگذاره. اگر خدا آمد در زندگی انسان وارد شد و انسان مستقیماً با خدای خودش ارتباط برقرار کرد، هر مشکلی که داشته باشه میتونه برطرف کنه. یکی هم در سوره مبارکه انبیاء هست، آیه 76. در آنجا هم خدا یک نمونه برای ما از انسانهای معتقد بیان میکنه. میفرماید و نوحا اذ نادا من قبل. حضرت نوح با خدا مناجات کرد درباره مسائلی که تو زندگی براش پیش آمده بود. در مقام مناجات با خدا شروع کرد صحبت کردن. خدا می‌فرماید فاستجبنا له، ما دعای حضرت نوح را مستجاب کردیم. و اهله، هم او را نجات دادیم. فنجیناه و اهله، هم آنهایی که به او ایمان آورده بودند و اهل او به حساب می آمدن، از چی نجاتشون دادیم؟ من الکرب العظیم، از یک مشکل سختی که درش قرار گرفته بودن. حالا آیات از این دست ما خیلی داریم، اینا رو من به عنوان نمونه عرض کردم که بدونید در زندگی چهره های بزرگی مثل حضرت نوح گرفتاری هست، کرب وجود داره. یا در مورد حضرت یونس یا همون ذنون یا ذنون که قرآن می فرماید که و ذنونه از ذهب مغاضبا، خشمگین از مردم بود، لغزش هاشون از این که حالا ما یه مقداری فقط بدگویی کنیم بیرون بود. اونقدر اینها در مسئله افراط در گناه پیش رفتن که پیغمبر خدا از دست اونها غضبناک شد. انسانی که پیامبره خیلی حوصله میکنه غضب کنه بر اینها، از ذهب مقابله فظن ان نقدر علی. خدا میفرماید درسته که آقای یونس از دست مردم خسته شد، عصبانی شد، اما بدون اینکه ما ازش بخوایم از شهرش رفت بیرون. که حالا همین نینوایی که حضرت یونس درش مأموریت دارند همون کربلایی است که امروز ما به او اینقدر عشق می‌ورزیم. مأموریتشون در همین شهر نینواست. خدا می‌فرماید فظن ان نقدر علی، اما چون به فرمان ما حرکت نکرده بود، ما هم یه مقداری سعی کردیم که او رو بیشتر متوجه کنیم. فنادا فالظلمات، در تاریکی ها شروع کرد با ما مناجات کردن و صحبت کردن. الله اله الا انت، خدای هیچ خدایی برای من جز تو نیست. سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای من به خودم بد کردم. این نشون میده که اگر در زندگی انسان مشکلاتی به وجود آمد و انسان خودش احساس میکنه که این مشکلات به خاطر گناهان و لغزش هایی که در زندگیش داره، متوجه بشود که خدا میخواد این لغزش ها رو بپوشانه، این میدان براش باز کرده، سختی بهش وارد میشه، باید از این فرصت بلا فاصله استفاده کند. این که بیاد به درگاه خدا رو بیاره، التماس بکنه، تضرع بکنه، پنهانی شروع کنه مناجات با خدا کنه، زمینه هایی رو فراهم میکنه که اون لغزشی که اتفاق افتاده بتونه جبران بشود. حالا که داره خدا رو میخواند و اصرار داره به این که اشتباه کردم، انی کنتم من الظالمین، خدا میفرماید فاستجبنا له، ما هم نجاتش دادیم و نجیناه من الغم، ما دعاشو مستجاب کردیم، از قصه و ناراحتی و اندوه هم نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، این یه هشدار عمومی، در عین حال یه بشارت عمومی هم خدا دارد که هر انسان معتقدی، هر انسان مؤمنی اگر در زندگیش به خدا رو بیاره و از خدا چیزی بخواد، دست رد به سینش گذاشته نمیشه. و کذالک ننجی المؤمنین. باز یه مقداری دقیق‌تر بشید در روایتی که تقدیمتون میکنم و اشاره کردیم دیروز، که گاهی وقتا بناست انسان یه عملی بیاد در زندگیش وارد بشه و پاک کننده خطاهای او بشود. میفرماید ان من الذنوب ذنوبا لا یکفر اکثرها صلات و لا صوم. خیلی از وقتها انسان گناهی رو میکنه، لغزشی در زندگیش پیش میاد، میگه من میرم نماز میخونم تا مشکلم حل بشه، نماز حاجت میخونم، نماز نمیدونم استغاثه میخونم تا مشکلاتم برطرف بشه. میفرمایند بعضی از این لغزش هاست که نماز با اون قدرتی که دارد برای پاک سازی انسان نمیتونه این رو پاک کنه. ولا صوم، گاهی انسان فکر میکنه من اگه روزه بگیرم، روزه‌های مستحبی، بدنم رو به زحمت بیاندازم، خدا لغزش من رو نادیده میگیره. در اینجا پیغمبر اسلام میفرمایند حتی ممکنه اونم نتونه کاری انجام بده. قیل یا رسول الله فما یکفرها، تعجب کردم و گفتم خب یا رسول الله پس چه چیزی رو ما میتونیم به عنوان عامل قرار بدیم برای اینکه این لغزش های ما برطرف بشه و نادیده گرفته شود؟ قال الهموم فی طلب المعیشه، فرمودند این غم و غصه هایی که، خوب دقت کنید نکته را، این غم و غصه هایی که انسان برای کسب روزی در زندگیش تحمل میکنه، اینا باعث میشه جلوی بعضی از لغزش هاش گرفته بشه و پاک بشود. یعنی به قول ما نان بی درد سر اگر کسی خورد، معلوم میشه داره دائم گناهانش زیادتر میشه، در حالی که اگر نانی میخوره که زحمت براش داره، سطمه میخوره، یه مقدار زیادی رنج باید ببره، جسمشو به حرکت در بیاره، خسته بشه، کار کنه، عرق بریزه تا بتونه پول در بیاره. خب پول حلال به دست آوردن یه مقداری سختی هم داره. قدیمی ها میگفتن غذا خوردن، ریش جنباندن هم میخواد. این که ما گاهی دیدیم و شاید شایع شده یه مقداری در بین مردم که تا این مقدار صدمه میخورند از شغلی که دارن، زبانشون به ناشکری الحمدلله رب العالمین باز میشه، این حقوقا به درد نمیخورد، این اداره چیه، چه فایده دارد، از صبح تا شب دارم کار میکنم و 70 ساله دارم جان میکنم و خودم خبر ندارم چقدر غر میزنیم. صبح اول وقت هنوز هیچ کس از خونش بیرون نیمده، من باید چکا کنم، از خونم برم بیرون، وسیله ندارم، اذیت میشم. اونقدر غر میزنیم که حد و حساب ندارد. خدا میفرماید که اگر یه لغزش هایی تو زندگی انسان باشه که نه نماز و نه روزه پسش برمیان، به فرموده پیغمبر اسلام این سختی ها رو تو زندگی مردم قرار میده خدا رنج بکشن، این رابطه رو با خدا برقرار کنن. حالا اگر رابطه‌ای که برقرار شد مبناش نق زدن و غر زدن و گله و شکایته که این خوردن نان چه فایده داره، خدا این روزی از من بگیر، خب راحت میگیره ازش، اما بعد کی میتونه جبران بکنه؟ ناراحت نشید اگه صدمه میخورید، شغلتون پر زحمت، خسته میشید، خود این خستگی ها لذت کاره. این که انسان بیخوابی بکشه، چشمش از شدت خستگی بسوزه، ولی پولی که به دست میاره مال حلال باشه، این بهتر از اینه که با یک تلفنی که یک جای دستش گرفته نشسته است، به قول ما آبم تو شکمش تکان نمیخوره، ولی میلیون ها تومن پول داره جا به جا میکند، نمیفهمه که مردم در چه شرایطی هستن، بنی آدم اعضای دیگران. این تو شعر بودی تو اروزا بود و مال زمان فردوسی، بله، که در آفرینش یک گوهرن چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اینا مال قدیمی ها بود و سعدی میگفت و حافظ و عرض کنم که گذشتگان ما. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آمدی. آدم میگه نخه آقا، امروز قانون عوض شده، بنی آدم اعدای یک دیگرند، سر یک قرونی به هم میپنند. اونقدر بد شدیم توی درآمدهامون، تو هزینه کردنهامون، نه معیار برای درآمدمون زیاد داریم، نه برای خرج کردنهامون. اینکه قرآن مجید میفرماید و اما من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اگه از یاد من کسی غافل شد، من زندگی معیشتیش، درآمدزاییش رو دچار مشکل میکنم. به زحمت میفته، با هزاران رنج پول در میاره. حالا اگر این بازم توجه پیدا کرد، برمیگرده و میفهمه که اونی که این ضربه رو بهش وارد کرد، اعراض از یاد خدا بود، خدا رو فراموش کرده. ببینید خدا میفرماد من نجاتش میدم، وقتی میگه منو نجات بده، نجات که پیدا کنم، میگه اگر حواسمو جمع نکرده بودم، اگر این قطب نمای دنبالم نبود، اگر خودم ستاره رو نمیشناختم، خدا میفرماد نفهمیدم. اون وقت وسط بیابون بودی و تو تاریکی، نه از ستاره حرف زدی و نه از علم و قدرت و هیچی، چطور شد حالی که اومد اینجا زبانت باز شده داری اینقدر قشنگ بلبل زبانی میکنی؟ اون وقتی که قرض داری با ما کار داری، اون وقتی که بدهکاری و مشکل داری، مریضی تو زندگی، یه مشکل بزرگ به وجود میاد، خدا اون وقت فقط به درد میخورد. که من گاهی گفتم روی منبرها، گفتم اگر ماها اهل بیت عصمت و طهارت رو برای معجزه کردن قبول داریم، خوبه که اصلا دست برداریم بریم دنبال غیر اهل بیت. امام حسین اگر مشکل منو حل نکردی، میرم شکایت به حضرت علی اکبر میکنم، انگشتمونم تکون میدیم، تهدید میکنیم امام حسین رو که باید مشکل منو حل کنیم. گله میکنه، طلبکاره. امام حسین بدهکار به ماست، حتما اگه من هر چی ازش خواستم باید به من بده. اگه مریض من شفا پیدا نکرد، امام حسین دیگه امام حسین نیست. چرا اینطوری هستیم؟ اگر یه انسان بیماری بناست بمیرد، قرآن میفرماید ولی کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. وقتی بناست بمیرن، میمیرن. حالا شما آمدی توسل پیدا کردی، چه تو زیارت عاشورا خوندم که این فردی که تصادف کرده و مغزش مثلا متحیر شده، از بین رفته، یا خدایی رو کرده در کما قرار گرفته و همه ازش قطع امید کردن، چیه؟ علنا و جزمن با این چه تو زیارت عاشورا که من خوندم، باید چه؟ از رو تخت بیمارستان خودش بپره پایین و همون وقت دوباره سوار ماشین بشه و تو اتوبان کرج سر کلش پیدا بشه. اگه اینطور شد، امام حسین امام حسین. اگه نه و دین این مرد، قهر میکنه که چیه؟ این امام حسین هم به درد ما نخورد. پس امام حسین رو برای خودش نمیخواد، امام حسین شده برایش یک کلیدی که بتونه باش مشکلاتش حل کنه. اشتباه نکنی، ما نمیخوایم بگیم که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اینا کار ازشون نمیاد، مشکلات زندگی مردم رو نمیتونن برطرف کنن. اما میخوام بگم هدف از علاقه به این بزرگواران این نیست که ما اگر امام حسین گرفتاریمونو برطرف کرد قبولشون داریم. عشق به امام حسین باید این باشه که ما تسلیم خداییم. در دعای توسلی که میخوانیم چی میگیم؟ یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، اگر داریم از خدا میخواییم رو واسطه قرار میدیم، به خاطر اینه که اگر واقعا مصلحت الهی در اینه که کاری نتیجه بدهد، خب ما مصلحت خدا برای مهم. خدا رحمت کنه مرحومای کافی را. به زمان الله تعالی علیه ایشون میگفتن که نشسته بودم توی حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، بند خدای آمد کجا یه استخاره بکنید. استخاره کردم، گفتم بد آمد. گفت یکی دید. دوباره استخاره کردم، اونم بد آمد. گفت یکی دید. گفتم آقا بد آمد. گفت شما چه کار دارید؟ بیکار که نشستید، استخاره بکنید تا یا استخاره خوب بیاد یا جانتون بالا بیاد. استخاره باید خوب بیاد، یعنی آقا رو میخواد برای اینکه اگه استخاره خوب اومد آقا آقاست، استخاراش حرف نداره. اگر گبده مکرر من امتحان کردم، طرف خوب تلفن میکنه یه استخاره بکنید، بعدشون هم خوب میشناسن ولی خودم رو میزنم به اینکه من یعنی نشناختم، تا بهش میگی بد آمد، آنچنان این تلفن رو میکوبه روی دستگاه که صداش قشنگ میاد، معلومه که عصبانی شد. چرا مطابقه بین من در نیامد؟ خدا میفرماید ما این سختی ها رو خودمون تو زندگی شما قرار میدیم. دو تا علت دارد. علت اولش اینه که شما ایمان به ما دارید و اعتقادتون قوی تر بشه. دومی که به یاد ما بیشتر باشید. پاکتون میخوام بکنیم، من دوستتون میدارم، نمیخوام شما اهل عذاب بشید. پیغمبر براتون میفرستم، کتاب میفرستم، راهنما میگذارم، دلسوزی میکنم. چقدر باید به این بنده من محبت کنم ولی باز هم سرشو میدازه زیر، میره دستشو جلو غیر من دراز میکنه و از غیر من چیز میخواد. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکرد. ماها اون وقتی که گرفتاریم فقط با خدا کار داریم و عجیب اینه که خدا با همون شرایط ما بازم به ما توجه میکنه، اما ما خیلی بی انصافیم بعضی همون که وقتی گرفتاریمون برطرف شد رامونو میگیریم راه خودمونو میریم. دو رکعت نماز میخواییم بخونیم، ده بار فکر میکنیم که خب این دو رکعت نماز رو با کجا حساب کنیم. اگه خواستیم دو رکعت قضا بخونیم، آقا یه سوال، اگر من شک دارم که آیا نماز قضا دارم یا ندارم، باید نماز قضا بخونم؟ و این دوتاش حساب باز میکنن. اما وقتی صد روز بیدار نمیشه نماز بخونه، بله مهمی خدا میبخشه انشالله. بعد پیر که شدیم گفتم که به پیری رسم و توبه کنم. صدها که جوان مرد و یکی پیر نشد. میفرماید اگر شما در طلب معیشت، یعنی به دست آوردن روزیتون، سختی دارید تحمل میکنید، تو اون لحظه های سختتون باور کنید که خدا به شما لطف کرده و این رنجا رو دارید میکشید برای اینکه گناهانتون پاک بشود. پس غر نزن. اون وقتی که فراوانی خدا بهتون داد خطره. اون وقتی که دیدید ها هیچ مشکلی برای درآمدهای کلان ندارم، از در و دیوار دست به هرچی میزنم طلا میشود، الحمدلله وفور نعمت. خدا میفرماید اینقدر خوشبین نباش. اون وقتی که بد شدی بهت میدم اینقدر که غرق بشی و دیگه روز قیامت نتونی بگی اگه پول داشتم، اگه سالم بودم، اگر چنین اگر چنان. زیاد داشتن، سالم بودن، همیشه نگرانی تو زندگی نیامدن که هنر نیست. این که نمیتونه نشان دهنده این باشه من خیلی آدم خوبیم. اگر ما این مسیر رو در زندگیمون پیدا کردیم، میفهمیم که مکفر یعنی اونی که انسان رو از بلا و مشکل داره نجات میدهد. خب تا اینجا ما تونستیم فصل دوم رو از بحثی که راجع به مسئله غم و اندوه بود بررسی بکنیم. اگر خدا توفیقی داد آیاتی در قرآن مجید هست بسیار نکته های عمیق دقیق و حساب شده ای درشه. انشاءالله اگر توفیقی بود فردا تقدیم حضور سروران خودم خواهم کرد. امیدواریم اون به اینه که انشاءالله خدا توفیق بده ما در سختی و آسایش هر دو از یاد خدا غافل نشیم، که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. السلام علیک یا مظلوم.